اسمشی از فصل سابق مونده که بخونیم بعد اندازه این رسیدیم فصل بعد. وقد يشكل من حال الأعظم والأصغر أنهما كيف يتقابلان وكيف يقابلان المصابات. پس درباره تقابل بین وحدت و کثرت بود. به مناسبت ایشون نقل کلام می کنند در پایان فصل به تقابلی که بین بزرگتر و کوچکتر هست. به نظر می رسه که مثلا این تقابل تضایق هست و بحثی نداره، ولی بعضی ها براشون این اشکال پیش اومده که اعظم و اصغر اگر این دو تا با هم تضایق دارن با مساوی چه نسبتی دارن، یعنی ما وقتی دو چیز را فرض میکنیم میگیم یکی بزرگتر از دیگریست، یکی کوچکتر از این یکیست، ولی خب میتونیم سه چیز را فرض کنیم، بگیم یه بزرگتر داریم یه کوچکتر داریم، یه چیزی هم حد وسط هست بین بزرگی و بزرگتری و کوچکتری، اون مساواته. چیزی که بزرگتر هست همونطور که کوچکتر نیست مساوی هم نیست. پس اکبر دو طرف دارد، یه طرفش این است که کوچکتر باشد، یه طرفش این است که مساوی باشد. پس قضیه میشه سه طرفی، یعنی مسئله ای که ما داریم تنها اکبر و اصغر نیست، بلکه یک فرض سه طرفی، بزرگتر کوچکتر مساوی. این حالا باید چجور حلش کنیم؟ اگر تضایق هست، تضایق بین الاثنین است، اکبر و اصغر با هم متضایق هستند، این مساوی اینجا جاش کجاست؟ اگر اصغر و اکبر با مساوی تضایق دارن، هر یک از اینا اصغر با مساوی تضایق داره، پس اکبر چی کاره هست؟ چگونه باید این رابطه بین این ستا را حل کنیم؟ شیخ می فهمد که در هر یک از این جاها ما دو جور رابطه را میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که اکبر را با اصغر در نظر بگیریم، فقط همین دو تا را شیء سوم یا لحاظ نکنیم و این رابطه تضایق دو چیز نسبت به هم دیگه وقتی تفاوت داشته باشن، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، در این فرض این که دو چیز باشن تضایق از بین اکبر و اصغر، این بزرگتر از اون هست اونم کوچکتر از اون، یه رابطه لزومی نداره که حتما یه شیء دیگری در اون در کنار این در نظر بگیریم. این دو تا رو که با هم مقایسه میکنیم یه رابطه این تضایق هست و به ذات بین این دو تا چنین رابطه‌ای وجود داره، ولی بین هر یک از اینها یه رابطه عدم و ملکه هم با چیز دیگری وجود داره. یعنی مثلا میتونیم بگیم اعظم با لا اعظم، این رابطه عدم و ملکه هست، در صورت که شأنیت لحاظ بکنیم، یعنی شأنیت لحاظ نکنیم سلب و ایجاب. اعظم با لا اعظم این دوتا رابطه هست تقابل دارن، اما میگن نه تقابل تضایق بلکه تقابل عدم و ملک. اون وقت این عدم که لا اعظم باشه دو مصداق داره، یکیش مساوی است، وقتی لا بزرگتر نباشد یا مساوی است یا کوچکتره. پس مساوی و کوچکتر یکی از مصادیق لا اعظم هستن که لا اعظم طرف نسبت است با اعظم. چه نسبتی و چه تقابلی بینشون هست؟ تقابل عدم و ملکه یا تقابل سلب و ایجاب. پس تقابل عدم و ملکه اگر لحاظ کنیم بین اعظم است اصالتا با لا اعظم، این دوتا مفهوم هم تقابل داره. لا اعظم دوتا مصداق دارد، یعنی لازمه دو چیز است، اون دو چیز یکیش اصغر است یکیش مساوی، اما بین اصغر و اعظم رابطه عدم و ملکه نیست اصالتا، اصالتا رابطه عدم و ملکه، تقابل عدم و ملکه بین اعظم و لا اعظم است و همینطور بین اصغر و لا اصغر و بین مساوی و لا مساوی. مساوی هم با لا مساوی تقابل دارد، تقابل عدم و ملکه یا تقابل سلب ایجاب. اون وقت لا مساوی شو مستاقه دیگهش این که اعظم باشه دیگهش که اصغر باشه. هر دوی اعظم و اصغر مصداق لا مساوی هستن که لا مساوی مقابل هست با مساوی. پس ما بین این مفاهیم دو نوع تقابل میتونیم در نظر بگیریم. یکی تقابل تضایف بین اعظم و لا و اصغر، این تقابل تضایف هست و به ذات تقابل ده. بین مساوی و مساوی، دو چیزی که با هم مساوی هستن تقابل تضایف دارن، مثل رابطه اخوت. تضایفی متضایفانی هستن که متشابهت و طرفین هست. این مساوی اون چیزیست که اون چیز هم مساوی این است. این را اضافه هستی که تضایفیست بین شیعین متساویه این. تضایف بین مساوی و مساوی این تضایفیست به ذات. تضایف بین اصغر و اعظم تضایفیست به ذات. تضایف بین تقابل بین مساوی و لا مساوی تقابلیست به ذات. تقابل بین اعظم و لا اعظم اونم تقابلیست به ذات، اما نه از قبیل تضایف بین سلب و ایجاب است یا بین اعظم و ملکه است. این شنیت لازم کنیم. منتها مصداق این عدم ها دو چیزه. مصداق لا اعظم دو چیزه، یکیش مساوی یکیش هم اصغر. وقتی بزرگتر نشد یا مساوی یا کوچکتره. تقابل بین اعظم و لا اعظم است به ذات و بالعرض به مساویش که از مساوی و اصغر باشد نسبت داده میشه. این تقابل چه تقابلیه؟ تقابل سلب و ایجاب یا عدم و ملکه. اما تقابل تضایف بین اعظم است با اصغر که هر دو مفهوم وجودی هستن و تقابل هم بین این دو تا سوم هم نداره. در مورد مساوی هم که رو عرض کردیم، بین مساوی و مساوی تضایف است به ذات و بین مساوی و لا مساوی هم عدم و ملکه هست اگر شعنی یا سلاز کنیم یا سلب و ایجاب است اگر لحاظ نکنیم. اینا به ذاته. منتها این تقابل تناقض یا عدم ملکه‌ای که بین مساوی و لا مساوی هست بین مساوی و اعظم و بین مساوی و اصغر هم بالعرض هست، چون اصغر و مساوی از مصادیق لا اعظم هستند. این حاصل هست. قد یشکل من حال الاعظم و الاصغر، در مورد اعظم و اصغر اشکالی پیش میاد که اینا چگونه با هم تقابل دارن، چه تقابلی سینشون، با توجه مخصوصا به این که کیف یقابلان المساوات. گاهی چیزی بزرگتره گاهی کوچکتره، گاهی مساوی است، مساوی هم نه بزرگتر نه کوچکتر. این هم اینجا مطرح هست، چه تقابلی بین اینها هست با مساوات. فإن المساوی يقابل كل واحد منهما، چیزی که بزرگتر هست مساوی نیست، چیزی هم که کوچکتر هست مساوی نیست. پس بین هر یک از اینا با مساوی هم تقابل هست. فإنه لا يجوز أن يكون المساوی والأعظم إلا متخالفين، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اعظم با مساوات اینا با هم میسازن، اینا خب سازگار نیستن، بینشون تقابل جمع نمیشن. همینطور مساوی با اصغر. اما الاعظم، این اشکال در مورد اعظم و اصغر این روشنه که تقابلشون تقابل تضایف. اما الاعظم و الاصغر فانهما ان تقابلا فمن المضاف، تقابلی که بین این دو تا لحاظ میشه از باب تضایف. چطور؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم این بزرگتر است، این بزرگتر از چیز دیگری رو در نظر میگیم که اون چیز میشه کوچکتر از این بزرگتر. این همون اضافه متخالفت و طرفه اینه، مثل عبش نسبت به کسی که اون کس ابن است نسبت اینه، این بزرگتر از نسبت به چیزی که اون چیز کوچکتر از نسبت اینه. این همون تضایف دیگه. فکان هادا اعظم بالقیاس الی ما هو اصغر، چیزی متصل به اعظمیت میشه که مقایسهش کنیم با چیز دیگری که اون چیز اصغر از او هست. فلیس المساوی مضایفا لاحدهما، پس تضایف بین این دوتاست. مساوی اینجا چیکاره؟ طرف اضافه نیست. اعظم رو ما باید با یه چیزی بسنجیم که اصغر است، نه با چیزی که مساوی است. اعظم و اصغر بینشون تضایفه، مساوی طرف تضایف نیست با اعظم. پس طرف تضایف با چیه؟ مساوی اضافه دارد با چیز دیگری که اون هم مساوی اوست. اینجا اضافه متشابهت طرفه این داره. و یظنوا انه لیس یجد حیث کان اعظم و اصغر ان یکون بینهما مساو موجودون. بعضی یه جوابی دادن که این جواب مخدوشه و این مبنی هست بر این که خیال کردی که ما وقتی میگیم یه چیزی اعظم است به یه چیزی اصغر، یه چیزی هم باید بین اینها باشه که اون متصل به مساوات بشه. یه بزرگتری داریم یه طرف، یک کوچکتری هم داریم یه طرف، باید یه وسطی هم نشون بشه که این متصف مساوات بشه. مساوی خیال کرده یه چیزی وسط بین اعظم و اصغر. اون وقت گفته که لزومی نداره که هر چیزی که یک اعظم بوده که اصغر یه وسطی هم داشته باشه. مثلا عدد دو را با سه میسنجی، خب وسطی هم نداره. بین دو و سه عدد دیگری که نیست. عدد دو کوچکتره، عدد سه هم بزرگتره، وسطی هم نداره. لزومی نداره که بین اعظم و اصغر یه حد وسطی باشه تو اون متصف به مساوات مثلا میشه، چون این ترحو میگرده طرف. این حرف نامربوطی. اولا در کمیات متصله، هر کمیتی شما فرض کنید که بزرگتر یک کوچکتری حد وسطا برایش فرض میشه، برای اینکه جزء الهیات جزا نزنید. هر چیزی بزرگتری رو شما فرض کردی و یه حد یک چیز کوچکتری، یه امتداد بزرگتر و یه امتداد کوچکتر، بین اون دوتا یه امتداد حد وسطی هم میشه فرض کرد و الا لازمش این یکی شده داری جلده داشته باشه. در متصلات که همیشه بزرگتر و کوچکتر هم دوست هم بینش فرض میشه. در اعداد هم، حالا اعداد صحیحه رو که در نظر بگیریم، حالا تا اعداد کسری باز بین دو و سه هم از دونی میشه فرض کرد. به صرف اینا در اعداد کسری، اعداد صحیحه ما نمیخوام بگیم دو و سه اگر سه بزرگتر است و دو کوچکتر، یکی باید وسط این آواشتا متصف به مساوات بشه. هر یک از اینا با یک عدد دیگری میتونه مساوی باشه. سه مثلا مساوی با دو به علاوه یک، سه مساوی با سه تا واحد، یکی به علاوه یکی به علاوه یک، مساویش اونه. نه اینکه لازم است اگر چیزی متصف مساوات بشه واسطه باشه بین اعظم و اصغر. این شیخ اشاره ای فقط میکنه که بعضی همچه تصوری کردن و این زن نیست، یعنی حرف نامربوطی. و یوون و انهو لیسه یجد حیث کان اعظم و اصغر و ان یکون بینهما مساو موجود. خیال کرده با این حد میتونه جواب بده از این سوال که رابطه اصغر و اعظم با مساوی چیه. گفته لزومی نداره که از اصغر و اعظم بودی مساوی هم باشه تا شما بگید این مساوی چه نسبتی داره با اونا. نه، ممکنه فقط اصغری داشته باشیم و بعضاً اصلا مساوی نداشته باشیم. فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَلِمْتَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. این حرفا در جای دیگه ما بررسی کردیم و جواب دادیم دیگه، اینجا بهش نمی‌رسیم. به هر حال برگردیم به اصل مطلب که اعظم و اصغر بینشون رابطه تضایفه و اما مساوی رابطه تضایف دارد، اما نه با اعظم و اصغر، رابطه تضایف داره با مساوی دیگه. دو چیزی که با هم مساوی هستن، این مساوی هست لذالکش شی و اون شی هم مساوی از لحاظش شی، اینجور تضایف بینشون هست. اما اگه مساوی را با اعظم و اصغر مقایسه بکنی، این رابطه‌ای که بین این دوتا هست تقابل هست، اما تقابل بالعرف، تقابل بالعرف به ذات بین مساوی و لا مساوی. لا مساوی دوتا مثلا داره، یکی شرزن یکی شرزن. چون مساوی اولا تعبیر و یوزن و این باندهی که خود شیخ بخواد مسئلی را بفرماید سابقه نداره که مسئله به خودش رو بگه یوزن را ممکنه بگه مثلا فی زنی یا مثلا از اون نو کذا، اما تعبیر یوزن نو این سابقه نداره که در مربوط کم به حرف خودشه. و معیر دیگرش اینه که شارحین هم همطور که بنده از کردن تفسیر کرده این یوزن را نقل قولی دونستن از کسانی به همین صورت که از کردن تغییر کردن که فکر کردن بین دو سه واسطه نیست با این که اعظم اصخار اونجا ثابت این پس میشه اعظم اصخاری تصور کرد که واسطه نداشته باشه، این تنها از بنده نیست. حالا آیا میشه فرض کرد که یوزن نو بگیم خودشه؟ حالا استثنان در اینجا یوزن نو گفته، یعنی یه حرف دیگری هم من میزنم اینجا. بله، این ظاهر کلام باش خیلی سازگار نیست، سابقا نداره در کلمات شد که اینجور تعریف کرده باشه. خب و امکان الامر علی هذا، حالا که مطلب اینجوری شد و بالحریه ان یکون المتابی لیست مقابلته الاولا للاعظم والاسفل، ما یک مقابله اولی و بزاد داریم، یک مقابله ثانوی و بالعلن داریم. مساوی تقابل دارد اما با مساوی دیگری، دو شیئی که با هم مساوی هستن اینا متقابلان هستن، تقابلشون تقابل تضایفه، ولی مساوی با اعظم و اصغر تقابل بزاد ندارد. تقابل دارد، تقابل بالعلن. تقابل به ذاتش چیه؟ بین مساوی و لا مساوی. مساوی لیست، اینجا ببینید تعبیری که اونجا خود شیخ میگه اینجور میگه بلحریه هم یکونه، باز دست جزمی نمیگه اما اینجور تعبیر میکنه، یه سزاوار است که اینجور گفته بشه. این مسئله قطعی خود شیخه اما از تواضعی که شیخ در کلام داره خیلی جازمانه و اینا صحبت میکنه. بلحریه گوش رو هم یکونه اینجور تعبیرات میکنه، اما یوزن نو یادم نیست من یه جایی حرف خودش را به این صورت گفته بشه. بلحریه ان یکون المساوی، سزاوار است که بگیم مساوی تقابل اولیش با اعظم و اصغر نیست، بلکه تقابل اولیش با غیر المساوی است. چیزی که مساوی باشد با چیزی که مساوی نباشد تقابل اولی دارد. چگونه تقابلی؟ تقابل عدم و ملکه یا سلب اینجا. و خب عدم او نما شأنه هم تکونه که مساوات که تقابل عدم و ملکه بشه. بنابراین در جایی که شأنیت مساوات و لا مساوات نباشد دیگه این تقابل عدم و ملکه وجود نخواهد داشت. تقابل عدم ملکه را وقتی شأنیت در اشعار کردیم فقط در موردی خواهد بود که شأنیت مساوات و لا مساوات تکشو بشه، اما هر چیزی شأنیت مساوات و لا مساوات نداره. مثلا نقطه، نمیشه بگن نقطه مساوی است با نقطه دیگری یا نامساوی، اصلا جای مساوات و لا مساوات نیست. و لیسه عدم حوف نقطه و الوحده و اللون و العقل، در لون نمیشه بگن این لون مساوی اون لون است، در لون شدت و ضعف است، این لون شدیدتر از اون لونه. اما نمیشه بگن آیا مساوی است این لون با اون لون یا نه، باید بگه شباهت دارد یا ندارد، بین دو تا کیفیت تشابه هست، نه مساوات و لا مساوات. مساوات و لا مساوات مخصوص کمیات. یا عقل، بگید این عقل با اون عقل مساوی هست یا مساوی نیست؟ تعبیر مساوی اینجا غلطه، باید بگیم مجانس هست یا نیست، یا هم نوع هستن یا نیستن. لیسه عدمه در نقطه و وحدت و لون و عقل به اشیاء لا تقدیر لها، چیزهایی که مقدار ندارند، بل فی اشیاء لها تقدیر و مکمیتون. این مساوی و لا مساوات را در جایی میشه فرض کردن که قابل تقدیر و اندازه‌گیری باشن، یعنی کمیات داشته باشن. فالمساوی انما یقابل عدمه و لا مساوات، بین مساوات و لا مساوات تقابل عدم ملک است. لکن لا مساوات، این لا مساوات که مقابل مساویت دو مصداق دارد، تلزم و حاضین لا مساوات لازمه بزرگتر و کوچکتر بودنه. چیزی که بزرگتر باشد مساوی نیست، کوچکتر هم باشد مساوی نیست. پس عدم المساوات یک عرض لازم عام نیست که شامل دو چیز میشه، هم شامل اصغر میشه هم شامل اعظم میشه. کل جنس، نظیر این که جنس دو تا نوع دارد، اینجا میگیم لا مساوی دو نوع دارد، یکیش اعظم است یکیش اصغر، اما کل جنس است نه جنس حقیقی، یعنی که مفهوم عرضی است، جنس جنس مفهوم ذاتی نیست. لست و اعنی انه جنسون، نه این که واقعا جنس باشه. اونجور عمومیتی که جنس نسبت به انواع داره، اینجور عمومیت را لامساوات نسبت به اعظم و اصغر دارد. بلکه اولا مفهوم عدمی جنس نیست، ثانیا اینجا بحث در باره جنس رو فرض نیست، یک عرض عام نیست که در دو مورد صرف میکنه، این عرض هم به معنایی که شامل عدمیات هم بشه. بل اعنی انه یلزم کل واحد منهما، لازمه اعظم بودن و اصغر بودن اینه که مساوی نباشد. و این واحد من هما هو عظیم و العظیم یه تو معنی وجودی یان یلزم هو حاضر عدم، لا مساوات اگه جنس بود و مصادقش هم معانی عدمی باشن، و حالا که مصادقشی که اعظمیت هستی که اصغریت، هر دوش هم معنی وجودی، یکیش عظیم است، عظیم معنی وجودی است، اما لازمه این معنای وجودی یه امر عدمی است، این است که مساوی نباشه. دیگری هم صغیر است، صغر هم شیخ اینا یه مفهوم وجودی تلقی میکنه، اون هم من تلکل حیثیه کذاله، از این جهتی که وجودی هست است از این بودن است، این هم یه مفهوم وجودی منطقه یه لازمه ای دارد، وقتی کوچکتر شد مساوی نیست. عدم مساوات پس این مفهوم عدمی که لازمه دو مفهوم وجودی است. این آخر این فصل. الفصل السابع فی ان الکیفیات اعراض. در اینجا شیخ می‌پردازد به بحث درباره کیفیات محسوسه که اینا ماهیتشون از چه قبیله. تفصیلا اینجا وارد ماهیت کیف و انواع کیف و اینها نمیشه، چون اینها را در بحث من در منطق در بحث قاطع قریاس اونجا تفصیلا مطرح کرده، حقیقت کیف چیه، تعریف چیه، انواع چیه، همه اینا رو اونجا مطرح کرده. میدونید که کیفیات چهار قسمه، کیف محسوس هست و کیف نفسانی، کیف استعدادی و کیف مختص به کمیات. اما کیف نفسانی را شیخ در کتاب نفس و طبیعیات مطرح کرد، اقسامی که مناسبت بحث درباره نفس از احوال نفس و کیفیات نفس هم اونجا بحث کرد، اینه که اینجا دیگه متعرض کیف نفسانی نمیشه. راجع به کیفیت مختص به کمیات هم در بحث کمیات مطرح میکنه، یعنی در فصل بعدی وقتی وارد بحث کمیات میشه کیفیات مختص به کمیات هم را اونجا میفهم. میمونه دو قسم، یکی کیف محسوس و یکی کیف استعدادی. عمده این فصل درباره کیف محسوسه، در پایان این فصل اشاره هم به کیف استعدادی می‌زنه. حالا راجع به کیف محسوس دو بحثه، یکی در این که آیا کیف محسوس ما در خارج داریم یا نداریم، یکی این که ماهیتش چیه. اما درباره وجودش که آیا هل کیف محسوس موجودون فی الخارج یا نه، که مفاد حل بس مفسد حل بسیته هست، این بعضی ها انکار کردن، گفتن کیفیات محسوسه این هایی رو که ما فکر میکنیم یک امور محسوسی در خارج هستن، اینا اصلا وجود خارجی ندارن، فقط وجودشون در ذهن ماست، یعنی اشیاء خارجی طوریست که ما چنین حالتی رو در مقابل اونا پیدا میکنیم. لون در واقع در نفس ما موجود است نه در خارج، خارج جوریست که ما این چیز را در خودمون به نام رنگ، رنگ سفید یا سیاه درک میکنیم، بله سفید و سیاهی، سیاهی در خارج نیست. این از قدیم یعنی قولی وجود داشت، منتها این رشته خیلی ضعیف تلقی میکنه و در جای خودشم رد کرده و اون شبهاتی که در این زمینه بوده جواب داده. اینجا فقط اشاره میکنه که این جای شبهه اینیست که بالاخره کیفیات محسوسی ما در خارج داریم و شبهاتی که در این زمینه بوده اونها رو در جای خودش رد کردیم، اونها رو دیگه اینجا تکرار نمیکنه. ولی یه بحث دیگری هست که بیشتر قابل توجهه، یعنی اینقدر ضعیف نیست و اون بحث هم ماهیت کیفی، چاره این کیفیات محسوسی که در خارج وجود دارن اینا از قبیل جواهر هم یا از قبیل اعراض هم. از ثابت باز چنین نظریه وجود داشته که کیفیات محسوسی ها جوهر هم و حکم سایر جواهر رو دارن و این قول هرچند به نظر شیخ و دیگران خیلی غریب هست، ولی لااقل در بعضی از چیزهایی که به نظر حکمای سابق جزء کیفیات محسوسه بوده این امروز تقریبا ثابت شده که اینا جوهره، مثل حرارت. سابقا حرارت و برودت را این دوتا رو دو امر وجودی تلقی میکردن و هر دو را کیف محسوس میدونستن که با قوه لامسه درک میشه و میگفتن حرارت عرض است، قابل انتقال نیست و درباره گرم شدن اشیا یک حرفایی می‌زدن، یک تمحلات و تکلفاتی، مثلا می‌گفتن از چیز در مقابل نور خورشید قرار می‌گیره یا روی آتش قرار می‌گیره، میگن این مجاورت یا مقابله‌ای که با خورشید پیدا می‌کنه شرط است برای اینکه یک کیفیتی در این به وجود بیاد از کتر عدم و از عقول افاضه بشه بهشون از عالم عقلی، عالم ماورای طبیعت، از مبادی عالی، نه این که واقعا حرارت از خورشید منتقل میشه به جسم یا از آتش منتقل میشه به آب. یعنی حرارت عرض است، انتقال و رمز محاله، نمیشه از جایی به جایی منتقل میشه. این مقارنتی که شی با آتش پیدا میکنه موجبی میشه که کیفیتی شبیه کیفیتی که در آتشه در این هم به وجود بیاد، نه از اون منتقل میشه. ولی امروز دیگه تقریبا قطعی شده که حرارت یه امر عینی است، منتقل میشه از جایی به جایی و در واقع باید از نظر فلسفی بگیم جوهر است. ولی هنوز بحث درباره بعضی از اقسام کیف محسوس از قبیل رنگ ها وجود داره، که یا رنگ ها واقعا یک امر جوهری هستن یا اینا عرضن. عمده بحثی که شیخ اینجا در این فصل دنبال میکنه درباره همین مسئله است که این کیفیات محسوس همه عرض هستن و از قبیل جوهر نیستن، وجودشون که مخلوق هم هست و از در ماهیتشون که های جوهر هم یا عرض و تعقیب میکنه که اینها حتما عرضن و محاله که جوهر باشن. ابتدا اشاره میکنه به یک بیان ساده که در این زمینه هست، کسانی که میخوان بگن مثلا رنگ ها عرضن، ابتداعا به طور ساده اینجور استدلال میکنه، میگن یه جسمی داریم ما فعلا مثلا رنگ سیاه داریم، این رو میذاریم جلوی آفتاب رنگش میتره سفید میشه، این جسمی چی ازش کم نشد، جسم همون جسمی که بوده حالا هم هست، یه حالتی داشته سیاهی بعد رفت پرید و سفیدی جاش اومد یا بیرنگیش بیرنگ شد شفاف شد. پس معلوم میشه که این امر عرضی است، این چیز جوهری نیست. اگر امر جوهری بود خب وقتی اینجا نبود باید از جدا بشه برای جای دیگری، معلوم که اصلا این طریب رفت. پس معلوم میشه که یک عرضی است و اینجا معلوم شده اصلا. این استدلال ساده ایست که معمولا برای عرضیت کیفیات محسوس میشه. شیخ اشاره به این استدلال میکنه و میفرماید که منکرین عرضیت کیفیات به این استدلال قانع نمیشن. اونا میگن خیلی چیزا هست که جوهر است و همین حالت رو داره، ما خیال میکنیم که میپره و اینا ولی نپریده. مثلا شما این لباسی را در آب خیس میکنید، آب خارجی میاد تو این لباس و این لباس رو میذارید رو بند، کم کم خوش میشه، یعنی همون آبی که آمده بود توش جمعش روش میره بیرون، اما کجا میره خوش ما نمیدینید. این که ما نمیبینیم که این سیفیدی از این رنگ سیاهی مثلا از این جسم جدا شد و رفت، این دلیل این نیست که وجود ندارد، حس ما ضعیف درک نمی کنه. برای اینکه یقین داریم آب توی لباس بود و این کم کم رفت، حالا نمیبینیم ما کجا رفت، برای اینکه ذره ذره اونقدر به طور ظریف این اجزای مایی از این لباس جدا شد که من چشم ما اونو درک نمی‌کنیم. در مورد رنگ ها هم عیناً همین حرفو میتونیم بزنیم. ببینید که شما میدید رنگ مشکی بود و پری، ممکنه یه ذرات ریزی بوده که اصلا قابل حس نبوده برای ما، اینا اندک اندک از این جدا شده رفته و همونطور که آب از لباس جدا میشه و میره، هر جایی نرفته، معلوم نشده، پراکنده شده، منطقه ذرات ریزن برای ما قابل لمس نیست، قابل احساس نیست. پس این دلیل قانع کننده نیست برای اینا، شیخ خودش میکنه. ما باید یه دلیل قرصتری اینجا اقامه بکنیم که کیفیات محسوسه اینها جوهر نمیتونن باشن و شروع میکنیم در اقامه یه برهانی که چندین سطحه این اشغال میکنه و چندون نظم دقیقی هم نداره و رضا مثل سلم مفعلین اینا هم برهان رو به دو سه وجه اومدن تفسیر کردن و تدوین کردن و تقریر کردن. به هر حال تا اونجایی که وقت باشه امروز قسمتشون میکنیم و بقیهش هم میمونه برای روز بعد. الفصل السابع فی ان الکیفیات اعراض، فنتکلم الان فی الکیفیات. قبلا درباره عدد و کمیات متصل اینا یه مقداری صحبت کردیم، حالا درباره کیفیت بحث می‌کنیم. اما کیفیات محسوسات و الجسمانیه، یعنی کیفیات قابل حس هستن و در اجسام وجود دارن. اما کیفیات محسوسات و الجسمانیه، یعنی کیفیاتی که قابل حس هستن و در اجسام وجود دارن، نه خودشون جسمانی هستن، این انتصاب بیجسمان. این ها دو بحث درباره شون، یکی که اولا وجود داره یا نداره و علاوه از وجود حقیقتش چیه، بحث از حل بسیطه و بحث از مای حقیقی. اما وجودش فلا یقه و شک کنی وجوده ها، نباید تردیدی کرد که اینا وجود دارن در خارج و درباره وجودش هم جای دیگه بحث کردیم و تکلن نایدن فی وجود ها فی مواضع اخر و نقد نامشاغبات من تمارا فی ذالک. یک کسانی در این باب مراع جدال پرداخته بودن و یک مشاغباتی، یک مغالطاتی کرده بودن، مغالطات جدلی، ما اونا رو نقض کردیم و جواب دادیم و اثبات کردیم که نه، کیفیات محسوسه وجود خارجی داره. فعلا این مسئله رو مسلم تلقی میکنیم که وجود داره، اگر بحثیت درباره مای حقیقیش حقیقتش، لکنه انما یقع الشک فی امرها انها خضیه اعراض اولی شده اعراضه. مطلب ما حقیقیش چیه حالا که وجود داره؟ فهم من الناس من یرا ان تلک جواهر تخالط الاجسام و تشتیفی ها. بعضی گمان می کنن که کیفیات محسوسه مثل رنگ ها و سایر کیفیات محسوسه، بوها و سایری، اینها جواهری هستن که اختلاط با اجسام پیدا می کنن، یعنی وارد اجسام می شن، اجسام جاهای خالی دارن، اینا جسم های لطیفی هستن که میان در اونا رو پر می کنن، مثل آبی که نفوذ میکنه در جسم. رنگ هم میگن یعنی چیزیه، یک جوهر لطیفی هست که نفوذ میکنه در جسم و لذا اون جسم سفید میشه. فلونه به ذاتی زل حرام و الحرارت و کذاله و کل واحد منها به الاخر، چون اصلاح شاف تهران اینا منها به الاجزا هست، ولی ظاهرا این نقطه بهتر باشه، یعنی و سایرین دیگر هم، حرارت در مقابلش برودت و سایر مثلا لون در مقابلش بوها و سایر محسوسات طعمها، کل واحد من هذه الاخر، از دیگرانی که در مقابل اینها قرار میگیرن اونها هم اندهو به هذه المنزله، نزد این شخص همین حکم را دارن، یعنی اونها هم جوهر هستن. خب از کدام یک استدلال ساده ای شده در این زمینه که اینها هر ازن به جوهر نیستند، شیخ اشاره به این استدلال میکنه که این استدلال برای چنین کسانی قانع کننده نیست. ولیسه یقنه اوهو انها ذیل اشیا، این استدلالی که از اینجا شروع میشه این برای چنین شخصی قانع کننده نیست. این استدلال چیه؟ اینه که ها ذیل اشیا توجد تارتن و تودن تارتن، رنگ سیاه سفید در یک جسم گاهی هست گاهی نیست، در حالی که خود اون شیء در جای خودش موجوده و شیء المشار الیه قائم موجودون. این استدلال کردن برای اینکه اینها اعراضی هستن در اون شیء، خود اون شیء کم و زیاد نمیشه، سر جاش هست اما رنگش گاهی هست گاهی نیست، پس نامش اعراض است. اون جوهر است که سر خودش باقی مونده، اینکه گاهی هست و گاهی نیست یک اعراضی در اون جوهر. این استدلال میگه قانع کننده نیست برای اینها. فانه هم یقولون، در مقابل این استدلال اینجور جواب میدن، میگن انه لیس یعدم ذلک، شما خیال میکنید که رنگ سیاهی معدوم میشه، نه منتقل میشه از اینجا میره جایی دیگه، بلی یأخذ و یفارق قلیلا قلیلا. این که میگید رنگش پرید یعنی یه جوهری بود اندک اندک از این جدا شد، پریدن نه اینکه نیست شد، نه چیزی بود یعنی شما شد بیرون شما متوجه نشدید. و این نظیر داره و این مثل ما الذي يحتل به ثوب، یه جامعه ای را با آب خیس میکنید، خب شکی دارید در این که آب یک جوهری وارد این جوهر دیگری شده در با تخلخل و تکاثر جایی که خالی بوده در این جس، حالا تخلخل هم نیست در واقع، اون خلاهایی که در پارچه بوده آب اومده اون خلاها رو پر کرده، بالاخره این آب وارد این جوهر شده. خب بعد از ساعت وقتی این پارچه شما میدازید رو بند باد میخوره خوش میشه، لا یوجد هناک ماء، دیگه توی پارچه آبی نیست، در حالی که خود پارچه هست و یکون و صوب موجودن به حالی. آیا این دلیل بر این است که این آب عرض بوده؟ پارچه ای داشتیم اول با آب بود حالا بی آب هست، به این استدلال میشه گفت که پس معلوم میشه اون آب عرض بوده چون گاهی هست و گاهی نیست؟ این استدلال که صحیح نیست. فلی اکن رنگ هم همینجور مثل یک آبی باشه که وارد جسم میشه بعد هم یواش یواش خارج میشه ما متوجه نمیشیم. بل الماء جوهر له ان یفارق جوهرا آخر لاقاه، شکی نداریم که آب هم یه جوهری با یه جوهر دیگری ملاقات کرده، تلاقی داشتن، بعد هم از هم جدا شده. فروب ما فارق مفارقتن لا یحس فیها بالاجزاء المفارقتنی، مفارقت گاهی به این صورت انجام میگیره که اجزاء اون چنان جدا میشن که حس نمیشه جدا شدنشون، لانها فارغت و هی اصغر من مالزت و حلیه، به خاطر اینکه این اجزا در حالی جدا میشن که کوچکتر از آنند که حس به آنها برسد. مفارقتن مفترقتن، یه هم جدا نمیشن، به طور افتراق ذره ذره جدا میشن، هم مفارقت محسوسی نیست و هم اینکه اجزایش به علل افتراق تدریجاً در نظر ازش شده میشن، میشه حس نمیشه. پس اون دلیل برای اینها قانع کننده نیست، برای اینکه میگن آب هم از ثوب جدا میشه و حالا که ما حس نمی کنیم دلیل این نمیشه که آب هم عرضه. بعضی دیگه هم قائل به یک قول دیگری هستن که معروف هست در طبیعت به نام کمون و بروز، میگن اشیایی هستند که چیزهایی در باطنشون هست آدم حس نمی کنه، در یه حالاتی ظهور می کنه، در یه حالاتی ازش جدا می شه. مثلا میگن زغال این درش آتش هست، توی عناصر اربعه که قدیم می گفتن، خب زغال از صنف ترابه، مثلا این در کمونش عنصر دیگری هم به نام نار وجود داره، اونها ظاهر نیست. وقتی این زغال به شما میگذارید تلوارش دیگری، این در اثر مجاورت که با اون پیدا میکنه، اونی که در باطنش هست ظاهر میشه، کمونش تبدیل به بروز میشه، این قول کمون و بروزه و این شعبی داره این قول کمون و بروز، از جمله در مورد این حرارت و برودت و سایر کیفیات اینها میاد که اینها یه چیزایی هستن در باطن میشه، گاهی ظاهر میشن، گاهی منتقل میشن و بنابراین اینها جوهر هستن از قبیل اعراض میشن. و یقول و بعضهم انها قد تکمن، شما خیال میکنید که این مثلا رنگ سیاهی پریده و جدا شده، نه، این از حالت بروز به کمون رفته. چون این قول ها در این مسئله هست، بعضی قائلن به اینکه اینها جوهرن، بعضی قائل به کمون و بروز هستن، فدل حریه من نبینه انما یقولونه باطل، سزاور است ما در اینجا به اثبات این اقوال بپردازیم و اثبات کنیم که کیفیات محسوسه عرضن فنقول. خلاصه این استدلال حالا ما قسمتی شیمرو میرسیم بخونیم. میفرماد اگر شما بگید اینا جوهرن، مثلا رنگ سیاهی که در یه جسم نیست و میپره و شما میگید این جوهری از این جدا شده، آیا این جوهر جوهر جسمانی یا غیر جسمانی؟ خب ممکنه این سوال ابتداعا سوال عجیبی به نظر برسه، ولی این برای اینکه تشخیص شقوق بشه و کاملا همه شقوق مطلب ابطال بشه، همه شقوق فرضی شاه شیخ در نظر این از لحاظ خارج یا میگید این جوهر این رنگ سیاهی که یک جوهریست جوهر جسمانیست و در جسم وجود داره یا غیر جسمانی؟ اگه غیر جسمانی باشه، خب از غیر جسمانی یعنی چیزی که ابعاد ثلاثه نداره، مقدار ندارد، جسمی به وجود میاد وقتی تراکم پیدا کنه مثلا یا نه به وجود نمیاد؟ اگر بگید جسم نیست و از جسم به وجود میاد، این یک باطله، محال است. در جای خودش گفتیم که هیچ وقت از لا مقدار مقدار به وجود نمیاد، از مجموع نقطه ها هیچ وقت خط به وجود نمیاد، باید چیزی زو مقدار باشه تا یه مقدار بزرگتری از اجتماعش به وجود بیاد. لا مقدار محض هیچ وقت منشأ مقدار نمیشه. اگر بگید نه جسمانیست مقدار دارد، خب میگیم وقتی از این شیء جدا میشه باید منتقل بشه حتما به یه چیز دیگری یا خودش به تنهایی هم میتونه موجود باشه. یه جوهریست که مفارقت میتونه از جه، خب مفارقت وقتی کرد تنهایی میتونه خودش اینجا وجود داشته باشه یا حتما باید منتقل بشه به چیز دیگری؟ اگر بگید حتما باید منتقل بشه به چیز دیگری، خب این که میبینیم در خارج اینجور نیست، رنگ سیاهی وقتی از یه چیزی جدا میشه خب به چیز دیگری منتقل نمیشه. پهلوش هم یه پارچه سفید هست، یه پارچه سیاهی، یه پارچه سفید انداخته بودن، آفتاب میخوره، رنگ سیاهی میفره، هیچ سرایت هم نمیداره به اون سفیدی، اون سفیدی به حال خودش هست. پس اگر جوهری بود که از این که جدا میشه منتقل میشه به یه چیز دیگری، خب وقتی از این جدا شد باید داره تو اون پارچه، خب اون که اینجور نیست. اگر بگید که جدا نمیشه، یعنی توی منتقل نمیشه و میتونه خودش مستقلا وجود داشته باشه، این هم که اینجا تجربه برخلافشه. خب ما چیزی در خارج به نام رنگ سیاهی نداریم که وقتی از پارچه جدا میشه این خودش جدا بگیز میشه، یعنی در هوا رنگ سیاهی فعلا وجود داره تا یه جسمی رو پیدا کنه و ملحق بشه به اون، میشه چیزی هم نیست. تا فاصله یه هست بین این جسم سیاهی که از رنگش میتره تا اون جسمی که بناست رنگ بهش منتقل بشه، خب در این بین تو هوا باید ما ببینیم که این داره میره، خب داره منتقل بشه به اونجا، اونجا وایساده فعلا منتظره تا یه محلی پیدا کنه، خب چنجی ببینید رنگ سیاهی که از جدا میشه و بیشه نیست وجودی نداره در خارج و خارج. پس ناچار باید بگید که یک جوهری است که حتما باید توی همین جسم وجود داشته باشه، تا هست جوهر است و در اینه، وقتی هم نیست معدوم میشه اصلا، اما جوهر است معدوم میشه. این در واقع شما حقیقت عرض را آوردید اسمش بودشید جوهر، برای اینکه این معناش اینه که خودش وجود مستقلی نمیتونه داشته باشه، باید قائم به یک شیئی باشه، اون نقدیانی که نمیتونه از اون انتقال پیدا کنه به جای دیگری بره، حتما باید در هنگ باشه. این هم معناشون است که شیء اون حالون فی مکانی، که اون مکان مستقنی از این هست و این احتیاج به او دارد. اون معنی عرض همین شما عرضی تست شما بشید جواه هست فمضمون لا یخلو امکانت حالیه جواهر، اگر این کیفیات مرزی جوهر باشد خالی از ادوال خالی نیست. اما ان تکون جواهر هی اجسامون، اینا جواهر جوهرهای جسمانی هستن، او تکون جواهر لیس از اجسام، یا میگه جوهری هستن که جسمانی نیست. و این کار از حاضری جواهر غیر جسمانیه، اگر بگی جوهر جسمانی نیست، اما ان تکون بهیش و یمکن ان تؤلف منها اجسامون، با اینکه جسمانی نیست اما میشه ازشون جسم به وجود بیاد، در اثر تألیف و ترکیبشون اجسامی ازشون به وجود بیاد، هذا محال است. ظاهرا این صفحه دو سه تا غلط داره که حتی تو پاورقی منوان نسخه هم ذکر نشده. اذ ما لا یتجزا فی ابعاد جسمانیه فلیس بالممکن ان یؤلف منه جسمان، یک لا ظاهرا اینجا افتاده، چیزی که در ابعاد جسمانی تجزیه پذیر نیست، لیس بالممکن ان یؤلف منه جسمان، چنین چیزی ممکن نیست که از ترکیبش جسمی به وجود آید. پس این در صورتی که بگید اجسامی ازش به وجود میاد این که محال است، فرض دیگه و اما لا یمکن، یا میگید نه ممکن نیست که از ترکیب اینها جسمی به وجود بیاید. اینجا هم ظاهرا یک کلمه افتاده، لکن انما، اینا تو نسخه شاپ تهران هست، لکن انما یکون وجوده بالمقارنه للاجسام و سایر سریان فیها، خودشون جسمانی هن اما از مجموعشون جسمی به وجود نمیاد و فقط کیف این حالت رو دارن که در اجسام دیگه سریان پیدا می کنن. و اول ذلک انه، یعنی اولین اشکالی که در این مترتب میشه این است، لانه هم ظاهرا غلط بل انه است، باز تو چاپ تهران همینطوره انه است. اول اشکالی که در این وارد میشه این است که یکون و لحاظ جواهر وضع، پس این که شما میگید سریان در این جهش داره، پس اینها قابل اشاره حسی است، میشه بگن این شیء در اینجاست، وضعی دارد، روی این هست، فوق این هست یا تحت این هست. و کل جوهر زی وضع این فنه و منقصه، هر جوهری که دارای وضع باشد نقصان پذیره، یعنی جسمانی است و قد برگ نزاله. این هم در جای خودش اثبات کردی در که جوهر اگر قابل اشاره حسیه باشد و جوهر هم باشه، حالا یه وقتی جوهر نیست مثل نقطه، نقطه جوهر نیست، درسته انقسام پذیر نیست اما جوهر هم نیست، حالا اگر وجود داشته باشه، اگر چیزی جوهر باشد و قابل اشاره حسیه باشه، دارای وضع باشد، نسبت وضعی با اشیاء دیگه داشته باشه، حتما اون جوهر فرد جس فرد این یه پس قلق لازم میاد. از یه طرف فرض کردید جسمانی نیست، جسم نیست، از یه طرف دیگه لازمه جسمی رو برای حساب کردید که اون وضعه است. و ثانیه لا یخلو اما ان یکون کل واحد من حاضر جواهر من شعنی ان یوجد مفارقا للجسم الذی یکون فی اولای کن، این رنگ سیاهی که شما میگید جوهرش و در این جسم هست، آیا می تواند جدای از این جسم هم وجود داشته باشد یا نه جدای از جسم نمی کنه، حتما اگه وجودی داره باید در همین جسم باشه. و این لم یکن یوجد مفارقا، اگه دوری باشد که مفارق از این جسم وجود ندارد، و کان وجود رو فل اجسام الا انها موضوعات له، وجودشان در جسم به این صورت است که اون جسم موضوع است برای این رنگ. از لیست فیه کل اجزا، به منزله جزء جسم نیست، ولا هی مفارقته، از شیء هم که جدا نمیشه که دیگه از قبیل وجود شیء سی مکانه نه از این مکان در میره میره در یک مکان دیگه. اگر جوز بود ممکن بود جوهر باشه، جوز اون جوهر جوهر. اگر قابل این بود که از این مفارقت کنه بره در یک مکان دیگری بازم هم میشه جوهر باشه. اما وقتی وجودش منحصر به این هست، فقط در این موجوده، به عنوان جزءش هم نیست، جای دیگری هم نمیتونه منتقل بشه، این معنیش همین است که عرض اون حالا فی موضوعه، اون جسم موضوع از برای این و این میشه عرض. فلیست الا اعراض هست و انما لها اسم الجوهریت، فقط شما اعراض اسمش رو بذاشید جوهر، تمام خواص عرضیت را داره. چیز به وسیله این استقبال پیدا میکنه، عرض کنم که انتقالش از اینجا به جای دیگری محاله، وجود مفارقی از این نمیتونه داشته باشه، همه خواص عرضیت را داره. شما منطقه بسید گفتید همه خواص پذیرفتید، منطقه اسم بذاشید جوهر. پس لیست الا اعراض هم که سمیتموه و جوابه. این در صورتی که مفارقت نکند، فرض دیگه نه امکانات تفارقه از شامه ها. اما اگر بگید که این رنگ ها اجسامی هستن موجود فی اجسامه، یعنی فی مکان، ازشان مفارقت میکنم یه در این مکان دیگه. فإن ما أن تكون مفارقة تنتقل بها من جسم إلى جسم من غير أن يصح لها قوام مجرد، باز از ظهر خارج میشه. وقتی از اینجا جدا میشه یا وجودش به فوری که حتما باید در یه جسم دیگری وجود پیدا کنه، یا نه میگید بدون اینکه در جسم دیگر موجود بشه خودش به تنهایی هم میتونه وجود داشته باشد. فإن ما أن تكون مفارقة، جدا شدنش به این صورت است که تنتقل بها، به سبب این مفارقت انتقال پیدا میکند از جسمی به جسمی دیگری، ولی دوام تنهایی نمیتواند داشته باشد. من غیر ان یصح لها دوام مجرد، این مجرد در مقابل مادی نیست، یعنی تنهایی بدون یک جسم دیگری نمیتونه خودش قائم به شخص باشه. از اینجا جدا بشه خودش بیای وجود پیدا کنه، چیزی در خارج داشته باشیم فقط رنگ سیاهیست، هیچ دیگری نیست، اینجوری نمیشه. ولی در این حال جوهره، از اینجا منتقل میشه میره به یه جوهر دیگه. یا اینجور فرض میکنیم او تکون لها مفارقت و قوام مجرد، وقتی جدا میشه میتونه قائم به شخص بشه و تنهای وجود داشته باشه. فإن كانت إذا لم توجد في جسم و كانت فيه فإنما يكون ذلك بأن ينتفع إلى آخر. اگر اون فرض رو بگید که وقتی وجود در یک جسمی دارد، وجودش به این صورته که اگر ازش مفارقت کند باید منتقل شود به جسم دیگری، فیجب من ذلك أن يكون كل جسم فسد بياضه فقد انتقل بياضه إلى جسم يماسه. وقتی دو تا جسم پر هم هستن، یکیش رنگ سفیدیش که از بین میره، باید طور بشه این سفیدی که منتقل شود به یک جسم دیگری، پس اون جسم طبیعی باید بشه سفید. بالانس اینجور نیست، یه جسم سیاه سفیدیش از بین میره سیاه میشه و سفیدیش هم منتقل به جسم دیگری طبیعیش نمیشه. او بقیه مجردن الان یه صرف این جسم بریده، یا نه باید بگید یه قوام مجردی داره، یعنی از این جسم که خارج شد هم تو به تنهایی در خارج در فضا به صورت رنگ سیاه باقی میمونه تا یه جسم دیگری که استعداد رنگ سیاهی داره این منتقل شد بره به اونجا، ولی میتونه به تنهایی وجود داشته باشه. و هو غیر مقارن جسمن فی مدت قطع المسافه، تا از اینجا بره تا به یه جسمی برسه و سیاهیش منتقل شد به اونجا، این مدت قطع المسافه تنهاییست، حال در یه جسم دیگر نیست. اگه اینجور فرض کنید میگیم لیسال هم رو تدارید، ما هیچ وقت ندیدیم یه سفیدی سیاهی تو خارج داشته باشه برن به توی یه جسم دیگر نیست، خلاف واقع. پس بنابراین هیچ کدوم از این فرض هایی که برای جوهریت این کیفیات میشه فرض صحیح نیست. اما کنون که بگید که این جوهریت منطقه گاهی کامل است گاهی باره، وقتی میبینید در حال بروزه، وقتی نمیبینید در حال کمون است، این در جای خودش ابطالش کردیم. فقط فرقنا ان و بیننا استحالته او که فرض کمون و بروز در طبیعیات اثبات کردیم که فرض باطلی. حالا اینجا اشاره میکنم به یک جهتی که البته این جهت اختصاص به کمون و بروز نداره. میگن اگر یک جسمی واقعا حرارتی داشته باشه، مثلا این حرارت جوهری باشه و بروز بکنه و بعد از این منتقل بشه به شیء دیگری، خب پس معنیش اینه که وقتی منتقل شد خودش دیگه نباید حرارتش رو باشه. اگر آتش حرارتی داره که این حرارت رو منتقل میکنه به آب، خب پس باید خودش آتش بشه سرد، خب ما آتش سرد نداریم، پس معلوم میشه که این انتقال حرارت نیست. این بچه بسیار ضعیفی که حرارت امروز ثابت شده که واقعا منتقل میشه از جایی به جایی و خب سردم میشه، حالا اسمش رو نمیشه آتش، پس این دیگه خاکستر بالاخره این با حرارت رو دارد آتش. فإنه يجب من ذلك أن يكون كل جسم يسخن جسما، هر جسمی که موجب حرارت جسم دیگری میشود، فإنه ينقل إليه من حرارت نفسه، لازمش این باشه که حرارت خودش رو منتقل کند به دیگری. فيبرد هذا الذي يسخن، پس این جسم مسخن که حرارت خودش رو داره میده به دیگری باید خودش سرد بشه، این کالیفاتش محفوظه. واقعا که میدونیم اینجور نیست، اون چیزی که حرارت میدهد خودش سرد نمیشه. آفتاب مثلا داره حرارت میده که خودش سرد نمیشه، این هم فرض باطلیست. پس این فرض کمون و بروز یا چیزهای دیگری که در این کالیفاتر شریکن، اینها فرض هم باطل میشنن. حالا بقیه استدلال انشاءالله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.